درود بر شما آقای ماسالی عزیز، سپاس از اینکه وقتی گذاشتید تا با هم گفتگوی داشته باشیم. اگر که اجازه بدید شروع کنیم از بخش کارهای سیاسی شما. از چه زمانی، از در چه مقطع سنی بودید که وارد کار سیاسی شدید؟ چه جوری شد که جذب سازمان یا حزب یا گروهی شدید و چه روندی رو طی کردید تا به امروز؟ دوستان اول در این باره شروع کنید به گفتن و هر جا سوالی بود بعد من مطرح میکنم. بفرمایید.
درود بر شما و سپاس از دعوت شما برای این گفتگو. من در حال شروع میکنم اینکه چگونه اصلا به کار سیاسی جذب شدم و بعد روابط حزبی گروهی چگونه بود و این تحولات چگونه روی دادن، که البته در مورد هر بخشش که باز پرسشی داشتین مطرح کنیم به جزئیاتش خواهیم پرداخت. اولا من برای ادامه تحصیل به تهران اومده بودم از شمال ایران. در من متولد ماسال تالش جیلان هستم و بعد پدرم برای اینکه ما بتونیم به ادامه تحصیل بپردازیم و یه مقدار به قول معروف از دنیا سر در بیاریم، در تهران خونه خریده بود و ما اونجا مدرسه رفتیم. من در نزدیکی جاده قدیم شمرون که امروز اسمشو گذاشتن خیابون شریعتی و خیابون آمل اونجا که قطع میکرد، دبستان طهوری میرفتم. از سال پنجم و ششم ابتدایی اونجا شروع کردم که مصادف شد با مبارزات دکتر مصدق در مجلس و طرح ملی شدن صنعت نفت و خلاصه این فعالیت دکتر مصدق در مجلس و مبارزاتی که در اون روزها شروع شد و بعد خلاصه رزمارا رو ترور کردن و بعد یعنی فدایان اسلام ترور کردن و بعد دکتر مصدق بعدش نخست وزیر شد مصدق بود با سال 1951 که قدرت رو به دست گرفت. و در این ارتباط من جز جوانایی بودم به اصطلاح هنوز مدرسه می رفتم که به طور فوق‌العاده‌ای هوادار دکتر مصدق شده بودم و گاهگاهی هم مدرسه رو تعطیل می کردیم و می رفتیم در تظاهرات شرکت کردیم یا در بعد از اونم که دکتر مصدق حکومت شد من رفتم در دبیرستان شاهرضا در پل چوبی، اونجا در بازم همون نزدیکی بود که اونجا یادم میاد که از اون منطقه که رد می شدیم یه خونه ویلایی بود و می گفتن اینجا خونه سرلشکر زاهدی، که بعدا از این راست و خاطرم مونده که بعدا کودتا کرد علیه مصدق جزء سرلشکر بازنشسته بود و دبیرستان شاهرضا در اون نزدیکی خونه سرلشکر زاهدی بود. خلاصه من از دبستان طهوری به اونجا رفتم و در این دوران، یعنی سال آخر دبستان طهوری و اوائل دبیرستان، در مصادف بود با این تحولات ملی شدن صنعت نفت، حکومت مصدق و بعدش هم کودتا روی داد و غیره، و من بدون اینی که عضو یک حزب و گروهی باشم هوادار مصدق بودم، حتی عضو فردی جبهه ملی هم نبودم و یک جور تو اون شرایط هنوز به احزاب اعتماد نمی کردم که برم عضو یک حزب بشم، بلکه خود هوادار اون جنبش و شخص دکتر مصدق شده بودم و بعد مسلمان افرادی که دوروبر مصدق بودن خیلی در من اثر گذاشتن، مثل دکتر فاطمی، دکتر صدیقی و یا مثلا اون شخصیت برجسته‌ای نبود ولی جنجالی که آفریده بود مثل کریمپور شیرازی و بعد روزنامه که میداد بیرون به هواداری مصدق، اینا رو میرفتیم میخریدیم میخوندیم و اینها.
چند سالتون بود دقیقا در این مقطع؟
اون دوران دقیقا میشه از سن 13-14 سالگی تقریبا من دیگه تو این کارها شرکت کردم و بعد خب همونطوری که میدونین حکومت مسابق 27 ماه بیشتر طول نکشید. و خود دکتر مصدق با اینکه شخصیت های مختلفی و مردم بسی ازش پشتیبانی میکردن در سراسر ایران، ولی از یه تشکیلات محکم و درستی برخوردار نبود. مثلا احزاب و گروه های بودن که بین خودشون هم اختلاف بود. دکتر بقایی حزب زحمتکشان دکتر بقایی بود، نیروی سوم بود به رهبری خلیل ملکی، و حزب ایران بود، حزب مردم ایران بود، که بعد تو میان اینها هم اختلافاتی بود و اینها، و همه ابراز همبستگی و هواداری دکتر مصدق میکردن. ولی امروز البته من تجزیه تحلیل اون موقع درک نمیکردم که و منم به عنوان یه فرد بسیاری از مردم به صورت انفرادی در جنبش شرکت میکردن، یا حزب ملت ایران که فروهر و اینها بودن، البته اول اوائلش حزب پانیرانیزم نام داشت، بعدا انشاب کردن و حزب ملت ایران بر بنیاد پانیرانیزم و فروهر اون موقع هنوز یه جوان. من یادم میاد که وقتی میرفتیم میدان بهارستان در تظاهرات شرکت بکنیم در جلوی مجلس، ایشون دفتر اونجا تو اون خیابون خانقا مثل که اسمش بود، اما سر نبش میدان چیز یه گروه بزنی هم تشکیل داده بود و با افراد حزب توده درگیر می شدم. و من از این هم ایشون به این ترتیب اسم در کرده بود، ولی از نظر محتوای سیاسی هنوز اون موقع چیز نبود. بعدن که افتاد تو زندان، حالا من به طور حاشیه‌ای دارم توضیح میدم که در زندان با افراد جریان مبارزین بعد از کودتای 28 مرداد، با مبارزین چپ ملی اینا که تو زندان بود، مقدار زیادی آگاهی های سیاسیش بالا رفت و سلوکش هم بهتر شد، به طوری که بعدا با جریانات مختلف چپ حتی همکاری میکرد، تحولی درش بود. و بنابراین پاسخ شما رو بدم، در هنگام مبارزات پارلمانی دکتر مصدق اون اوائل، بعد در زمان حکومت دکتر مصدق و از دکتر مصدق هم تصمیم گرفته بود و کار بسیار جالبی کرده بود، گذاشته بود که این مذاکرات مجلس موافقین مخالفین هر چی حرف میزنن از رادیو پخش بشه، و این خیلی در مردم و از جمله در خود من اثر داشت که بدونم کی به کیه، چی به چیه، مخالفت ها بر چه مبنای موافقت هم. مثلا بعضی از این یاران دکتر مصدق مثل دکتر مظفر بقایی اول همراهش بود، بعد جدا شده بود و رفته بود با مخالفین پیوسته بود، اینا همه در من اثر گذاشته بود. و مثلا از میان چیز مثل آیت الله کاشانی به طور مثال شروع کرده بود علیه مصدق بعدا فعالیت کردن، و من یادم میاد که در تظاهراتی که علیه به قول معروف این آدما مثل بقایی کاشانی اینها هم صورت میگرفت، من میرفتم شرکت می‌کردم. ولی لازم به یادآوری است که من هنوز در اون زمان یک موضع ضد شاه و ضد سلطنت نداشتم، و خیلی از مردم هم حتی در تظاهرات یا به حمایت از مصدق شرکت میکردن نداشتم. بعدها رفتارهایی که به اصطلاح شاه داشت و یا رویدادهای سیاسی کمک کرد که ما یه مقدار یک نوت به اصطلاح چیز بشیم، موازی خودمون روشنتر تنظیم بشه. و حتی به یاد دارم کودتای 28 مرداد که روی داد، من در تظاهرات کودتای 28 مرداد شرکت داشتم علیه اون کودتاچی ها. بعد روز 26 این کودتا شکست خورده بود، 26 در میدان بهارستان این هواداران مصدق موفق شدن، بعد اینکه کودتا شکست خورد در میدان بهارستان جمع شدن، دکتر شایمان، دکتر حسین فاطمی و کریمپور شیرازی جز سخنران ها بودن، و من در میدان بهارستان جلو واستاده بودم شعار میدادم. روز 27 مرداد رفتم عکسم رو سفارش بدم، یا 28 مرداد دیدم کودتای دیگری روی داده، و این کودتای 28 مرداد در حقیقت در تجزیه تحلیل امروز من، اون موقع نمیفهمیدم که چی تو شده و 25 مرداد به شکست انجامیده، 28 مرداد کودتا موفق شده باز. تازه تحلیل و مطالعات بعدی من نشون میداد که دکتر مصدق یه شخصیتی بود که تشکیلات درست حسابی دور و برش نبودن، همه احساسی، حتی اون احزاب به طور احساسی بودن. و از اینی که چگونه از یک دموکراسی و یه از یک حکومت ملی حراست بشه تر و برنامه نداشتن. و حتی وزیر دفاع دکتر مصدق شخصی بود به نام ریاهی، من هنوز اسمش یادم میاد، وزیر دفاع دکتر مصدق، وزیر یا رئیس ستاد ارتشش بود، برای اینکه خودش بعدا وزیر دفاع شده بود، این مقام مسئولیت به عهده گرفته بود. این شخص که مسئولیت ارتش رو در حقیقت برای مصدق بود، یه آدم بسیار بی‌عرضه‌ای بود و اصلا اینجا کوتا میکردن، اونجا کوتا میکردن، یا شروع میشد، اون اصلا نمیدونست چجوری خود ارتش رو اداره بکنه، چجوری به مقابله برخیزه در مقابل کودتاچی ها و توطئه‌گران خارجی و اینها. و اینها، این حوادث در من به اصطلاح چه مسائل مثبتش چه جنبه های منفیش در شکلگیری سامانه فکریم و سیاسیم خیلی اثر داشتن. و من تحصیلات دبیرستانم که تموم کردم، بعد از دبیرستان شارزه دبیرستان عجیب ادامه دادم، دیپلم رو که گرفتم بلافاصله تصمیم گرفتم برم خارج، یعنی رفتم آلمان غربی، اون موقع آلمان شرقی و غربی بود، آلمان رفتم و کوشش کردم که ضمن ادامه تحصیل فعالیت خودم رو ادامه بدم. و فعالیت خودم رو یکی به طرفداری، الان دیگه حکومت مصدق وجود نداشت، ولی به طرفداری از اون ایده هاش و شخصیت مصدق و مخالفت با شاه. و به این ترتیب زندگی دوران جدید سیاسی من، دوران جنبش دانشجویی شکل گرفت. یعنی وارد شهر تیوبینگن جنوب آلمان که شدم، در انجمن محلی که تشکیل شده بحث‌های فرهنگی می‌کردن شرکت کردم و بعد بلافاصله با آدمایی که طرفدار جبهه ملی بودن در نقاط مختلف آلمان تماس برقرار کردم و شروع کردم با همدیگه در دو زمینه کار سازماندهی و تشکیلات ایجاد کردن رو دنبال بکنیم و کار سیاسی رو دنبال بکنیم. یکی در رابطه با شکل‌گیری کنفدراسیون، یعنی فدراسیون دانشجویان ایرانی در آلمان، و شکل‌گیری کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی که از سال 1961 تقریبا به فعالیت‌های خودش نیام. من 60 وارد شدم، 61 بلافاصله جلساتی برای مبنا شکل گرفت در آلمان و مطلع شدیم که هواداران نیروی سوم، جبهه ملی، حزب توده، بقیه گروه های ملی مذهبی اینا در نقاط مختلف اروپا و امریکا دارن در این زمینه فعالیت می‌کنن و ما کوشش کردیم که این انجمن‌ها رو به هم وصل بکنیم و اتحادیه سراسری به وجود بیاریم به اصطلاح. و در این ارتباط بود که در سر فعالیت های شبانه روزی که می کردم، از همون بدو ورودم به آلمان به عنوان دبیر فدراسیون آلمان دانشجویان ایرانی در آلمان انتخاب شدم که در کنگرهشم در شهر دوسلدورف برگزار شده بود، که البته قبلش یه دیگه مسئول بودن. بعد در دور دوم یا سوم بود که من به اتفاق یه عده از دوستانم از شهر کیل اومده بودیم به نمایندگی، انتخاب شدیم و دبیر فدراسیون که شدیم، رفته رفته بعد رفتیم تو کنگره هایی که برای وحدت فدراسیون ها و اتحادیه های دانشجویی از اروپا و آمریکا صورت می گرفت، در شکلگیری کنفدراسیون جهانی محصلین دانشجویان ایران هم شرکت کردم و بعد به عنوان دبیر کنفدراسیون انتخاب شدم که 3 دوره کامل دبیر بودم، دبیر تشکیلات بودم، دبیر مالی بودم، دبیر بین‌المللی بودم، امور بین‌المللی بودم و بعد 2 دورم موقتاً همه گروه ها از جمله به من و ما 3 نفر بودیم و ما رأی دادن که منم یکی از اونا بود، رأی دادیم برای اینکه جلوگیری کنم سالهای آخر تقریبا دو سه سال قبل از وقوع انقلاب به اصطلاح 57 که جلوگیری بکنیم از انشعابات درون کنفدراسیون. من جز افرادی بودم که کوشش میکردم که این اتحاد حفظ بشه.
دو تا سوال، یکی این که این مدت به اصطلاح هر دوره چقدر بود، یعنی بعد از چند وقت دوباره انتخابات انجام میشد، و دوره دوم که با من دبیر انتخاب شدید برای دبیر کنفدراسیون سراسری اروپا و امریکا بود یا فقط کنفدراسیون دانشجوی به اصطلاح ایران در آلمان بود؟
بله، من اول دبیر فدراسیون آلمان بودم، ولی بعدا ما یک کنگره تشکیل دادیم که در کنگره کنفدراسیون اروپایی بود که من هنوز مسئولیت نداشتم، ولی دوستانی بودن از لندن انتخاب مثلا این دوستان به اصطلاح از افراد فعالین جنبش دانشجویی در انگلستان بودن و در چه کنگره کنفدراسیون هم در لندن برگزار شد که از سراسر اروپا رفته بودیم اونجا و منم از تیوبینگن به عنوان هیئت نمایندگی رفته بودم در اونجا شرکت کردم. یه دبیران اولیه کنفدراسیون اشخاصی بودن مثل پرویز نیکا، جمشید انور، الان جمشید انور الان هنوز خوشبختانه زنده است و فعالیت میکنه در رابطه با مدت‌ها در یعنی مدتی در رابطه با جنبش دانشجویی فعال بود، دبیر کنفدراسیون اروپایی بود و بعد رفت در بخش امور پناهندگی سازمان ملل کار کرد در خاور دور، آسیای دور، و بعد اکنون بازنشسته در ژنو فعالیت میکنه برای مسائل حقوق بشر و پناهجویان و غیره اینا. و این من موقعی به دبیری کنفدراسیون انتخاب شدیم که بعد تماس گرفته بودیم چه در رابطه با جبهه ملی چه در رابطه با جنبش دانشجویی، تشویق کرده بودیم اتحادیه دانشجویی ایرانی در آمریکا هم با اروپا با هم اتحاد بکنم و یکی بشیم، که در این کنگره اول در پاریس تشکیل شد و بعد در لوزان تشکیل شد و این کنگره ها هر سال انجام می شد، هر سال به سال دبیر ها عوض می شدن، هیئت جدیدی انتخاب می شد یا بعضی از هیئت ها افراد دو مرتبه انتخاب می شدن و از خیلی مقررات به اصطلاح دموکراتیکی داشتیم. تمام شهرهایی که در اونجا دانشگاهی که ایرانی ها در اونجا تحصیل می کردن او اول می بایستی عضو اتحادیه دانشجویی می شدن و بعد مجمع عمومی تشکیل می دادن، هیئت دبیران محلی رو انتخاب می کردن و بعد برای کنگرم هیئت نمایندگی برای شرکت کنگره انتخاب میشه، یعنی با رأی کاملا داوطلبانه و آزادانه و دو طرز دموکراتی. و در به خوبی به یاد دارم که در اون موقع کنفدراسیون هیچ نیروی رو حذف نمی کرد، نیروی دانشجویی کنند، فقط آدم هایی که به عنوان جاسوس ساواکی که برای جاسوسی می اومدن اونها رو سعی می کرد شناسایی بکنه، یاد بکنن. از حزب توده بودن، بعدا طرفداران خطمش چین اومده بودن، جبهه ملی بود با گرایشات مختلف چپ و محافظه‌کار و لیبرال و اینها، تا از فعالین نیروی سوم طرفداران غیر ملکی بودن، جامعه سوسیالیست نیروی فعالی بود، از حزب توده بودن، سازمان جوانان حزب توده، افراد شرکت از شهرهای مختلف در اونجا شرکت داشتن. خلاصه یک سازمان دموکراتیک بود، سالیانه انتخابات داشت، تصمیم گیری میکرد و در کنگره هم نمایندگان میفرسته. از میان نمایندگان مجمعهای دانشجویی، انجمنهای دانشجویی سراسر اروپا و آمریکا دبیران کنفدراسیون انتخاب میشه هر بار برای یک سال. و من چون آدم پرکاری بودم، یکی دیگه سلوک میکردم با دارندگان، ضمن اینی که موضع باز و شفاف داشتم در مورد و جز جناح چپ جبهه ملی بودم شرکت داشتم، بسیاری از دوستان حتی از سازمانهای دیگه به من رأی میدادن که من دو مرتبه ادامه. من یک دوره دبیر امور مالی شدم، یک مرتبه دبیر امور تشکیلات بودم، یک مرتبه دبیر امور بین‌المللی بودم و بعدها بازم به این کارام ادامه دادم و به عنوان دبیر کنفدراسیونم در چند یک کنفرانس بین‌المللی دانشجویی در اولانباتور در مغولستان شرکت داشتم که اونم داستانش مفصله برای اینا. و بزرگترین درسی و تجربه‌ای که در دوران دانشجویی آموختم و برای من هنوزم امروز ارزشمند هستن اینی که اون موقع و فکر میکنم یکی از دلایل موفقیت ما این بوده که ما ضمن اینی که خیلی باز و شفاف موضع سیاسی خودمون رو اعلام میکردیم، مخالفت خودمون رو با سیاست این گروه اون گروه، ولی همبستگی خودمون رو حفظ کرده بودیم در درون کنفدراسیون و رقابت میکردیم با هم دیگه که قدرت اجرایی رو به دست بگیریم ولی نیروی رو حذف نکنیم به غیر از ساواکی ها.